46 سال گذشته به عنوان مظاهر قدرت، قدرت نظامی، امنیت، حضور در تحولات منطقی و بین المللی، اقتصاد و فرهنگ دفاع کنیم، بنده معتقدم که بایستی برگردیم به همون اصولی که در آیات آیه شریفه 112 توبه بیان شد که خدمت شما عرض کرد.
درود بر شما. 301035 شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هست. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در بحث ما شرکت بکنید. موضوع امروز برنامه ما همزمان از ویژه برنامه رهنما همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر گسترش فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت هست. بخش رو همکارانم آماده کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمتون هست.
منم میفهمم تو بعضی چیزها واقعیتایی رو تو جامعه میبینی، یه عده میبینن اذیت میشن، این آقا رو میخوام ببینن، بعد میخوان امام حسین از این جدا کنن. عزیز دلم، آره منم میفهمم تو باید بین یه چیز و امام حسین فاصله بگیری، اما اون یه چیز انقلاب اسلامی نیست، چون انقلاب اسلامی دقیقا همون پرچم توحیدی است که رو دوش ابی عبدالله بود. اصلا ابی عبدالله خودش شهید انقلاب اسلامیه. این انقلاب اسلامی همان پرچم توحیده که 8000 سال رو دوش رسالت، 250 سال رو دوش امامت، و الان 1000 خورده ای سال رو دوش زعامت شیعه از کلینی تا خمینی چونه به شونه آمده. همون پرچمه. پرچم دیگه ای دارید نشون بدید؟ مگر شهید اربن اربای ما نگفت امروز خیمه امام حسین، قرارگاه حسین ابن علی، این جمهوری اسلامی ایرانه؟ تو چی رو میخواه از چی جدا کنی؟
آقا امام حسین بوده چی میگی؟
اگه اون ملعونا بودن، اونا شیعه بودن. کجاشون شیعه بود؟ یه مش بهایی بودن. مگه بابای ملعون‌تر از خودش عزاداری رو ممنوع نکرد؟ هر چه داریم از امام داریم. اینو خوب بشنوید. آقا محسن عججی محسن عججی شد، سر سفره امام خمینی شد. حاج قاسم حاج قاسم شد، حاج احمد حاج احمد شد. امام سر سفره جدش ابی عبدالله نشست. یعنی ما با واسطه امام همه سر سفره ابی عبدالله ایم. اینا رو از هم جدا نمیشه کرد.
نظراتون به خیر و نیکی باشه. تبریک میگم ایام الله دهه مبارک فجر رو. و از همه شما شنوندگان فهیم و عزیز شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم که انشاءالله روز 22 بهمن ماه با حضور با شکوه خودتون یک بار دیگر صحنه ای از همدلی و وحدت ایران اسلامی رو در راه پیمایی با شکوه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی به تصویر بکشین. یکی از موضوعات دیگه‌ای که امروز علاوه بر گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه به عنوان عوامل مؤثر در انقلاب اسلامی ایران قصد داریم بهش بپردازیم، مسئله مقاومت هست. به هر حال الگوی مقاومت ملت ایران اکنون نه تنها در سر منطقه بلکه در سراسر جهان مشخص هست. تأکید ملت‌ها و دولت‌های جهان بر لزوم پایان حاکمیت نظام سلطه بر جهان و لزوم جهانی شدن فرهنگ مقاومت برای برقراری عدالت که خواسته همه ملت هاست، برابری انسان ها، به هر ترتیب موضوعاتی هستش که به عنوان یک نماد آشکار از پیروزی بزرگ ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس و همینطور پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان جای داشته. مقاومتی که انقلاب ما رو جهانی کرده و خیلی از گروه های تکفیری رو و داعش رو تونسته از پای در بیاره. امروز به نظر میرسه که مفهوم مقاومت مفهوم گسترده تری هست و همه افراد، همه دستاندرکاران از جمله رسانه خواهد کوشید برای اینکه در حوزه فرهنگ مقاومت در جامعه قدم برداره. من از حضور سردار خورشیدی بزرگوار میخوام بپرسم، بفرمایید چه تکلیفی الان به دوش مردم هست، به ویژه رسانه ها، برای اینکه ما بتونیم در واقع در حوزه مقاومت هم مثل فرهنگ ایثار و شهادت قدم برداریم و قدم همون قدم های مؤثری باشه.
بله، من خیلی تشکر میکنم از آقای سردار لیادی، خیلی قشنگ قرآنی و روایی بحث کردن، یعنی همون سبک و سیره‌ای که حضرت آقا بحث میکنه جا داشت که این تشکر رو بکنم. سوالی که فرمودی در مورد بحث مقاومت و الان چه وظایفی به عهده ما هست؟ بحث مقاومت یا هر مقوله دیگه‌ای نیازمند به روایتگری درسته، روایتگری اقنایی و روایتگری که واقعیت را بیان بکنه. ما اگر مقاومت را مثلا مقاومت حزب الله جنگش تو او دو ماه خوب بتونیم بیان کنیم، خوب به تصویر بکشونیم، خود این باعث الهام بخشی جوانها میشه. مقاومتی که حزب الله لبنان یه روزی با سنگ می جنگیدن با اسرائیلی ها، الان یکی از بزرگترین قدرت های پهپادی و موشکی هست و الان در این جنگ دو ماهه که همه کمکش کردن دیدیم که در برابر تقریبا 73,000 نفر که میشه 8-9 تا لشکر چجور اینا مقاومت کردن. اون وقت پشت سرش انواع و اقسام بمباران ها، پشت سرش انواع و اقسام موشک ها، هواپیما ها، وجب به وجب این کربلای 4-5 که وجب به وجب زمین سوراخ بود، اینا این خط لیتانی را زدن. یه اسیری میگفت که توی همین جنگ 33 روزه میگفت که ما با بمب‌های آتش‌زا خط حزب الله را اینقدر می‌زدیم، بعد فکر می‌کردیم با این خب بمب‌های آتش‌زا خیلی خطرناک و وحشتناکه، ما فکر می‌کردیم دیگه کسی باقی نمونده، خب یالا الان بریم فتح بکنیم. میگفت ما راه می‌افتادیم از شاخ و درخت‌ها و ایور و اونور نیروی حزب الله در می‌اومد می‌زد. خب در واقع این همون تفسیر احمدی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیمه، هیچ چیز، هر چیزی رو که خدا اراده میکنه همون اتفاق میفته. اسرائیلیا تو غزه 100,000 تن بمب ریختن، هر کیلو بمب بر اساس معادلات نظامی میگم هر کیلو بمب 5 تا تلفات میده، 2 تا کشته، 3 تا زخمی. شما 100,000 تن که میشه 100,000,000 کیلوه ضرب داره 5 کنید ببینید چند برابر جمعیت امریکا میشه، چند برابر جمعیت امریکا، نه 2.5 میلیون. چجوری اتفاق میفته؟ چون خدای رحمان اون بالا داره اداره میکنه، اصلا محاله. یا تو شما همین مقاومت عراق را نگاه کنی، یمن که بابا اصلا به حساب نمی اومد که، یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود، یه دمپایی داشتن یه کلاش، عربستان و امارات نیرو هوایش می اومد از 0 تا 100 یمن رو بمبارون میکرد میرفت، هیچ ابزار دفاعی نداشتن، نه ضد موشک داشتن، نه پهپاد داشتن، هیچی. کارش به جایی رسید که با موضوع الگوپذیری و الهام بخشی کارش به جایی رسید که مقاومتش انقدر جانانه و موفق شد، بایدن 2 بار به اینا التماس کرد که آقا شما بیاید نزنید، ما هم بازسازی یمن رو انجام میدیم، هم شما رو از لیست ترور خارج میکنیم. یعنی چی؟ با کدوم فرموله عقلی و علمی جور در میاد؟ آقا قدرت اول نظامی دنیاست، انگلیس هست، استرالیا هست، ایتالیا هست، اینها حریف یمن نشدند. حریف یمن مقاومت، مقاومت یعنی این. توی عراقی هم همینطور. و از اون ور عرض کنم که بچه های نیروی قدس که واقعا بی نظیر بودن. شما عملیات، من یه وقت خواستم عملیات طوفان الاقصی رو ارزیابی کنم، بعد دیدم این عناصر رو که میچینم، اعداد و ارقام رو، اصلا جور در نمیاد.
خیلی تعامل برانگیز هست.
آره آقا چجوریه 6000 نفر را اینا یه ساعت و نیمه بردن نفوذ دادن توی اسرائیلی که صفر تا صدش داره رصد میشه، ماوراء هست، انواع و اقسام به اصطلاح ابزار اطلاعاتی. آقا شما یه مرتبه هست، آیه لعلی خودش رزمنده است میدونه، یه مرتبه شما میخواستید دو نفر نفوذ بدید توی یه پایگاه کوچیک عراق. آقا این شاید مثلا میشد برنامه‌ریزی میکردی یا نمیشد. 6000 نفر رو برده، 6000 نفر رو برده، اصلا این چجوری امکان پذیره؟ و شما هر کدوم از این تلاش های جهادی این اضلاع مقاومت را که نگاه میکنی میبینی جواب ابهامات و سوالات همینه، لا اله الا الله. همین.
درود بر شما. وقتی که ما موضوعات و مسائل کشور رو در روزگار فعلی مرور میکنیم، مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، در یک کلام میبینیم که واقعا فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایثار و شهادت یک نسخه بسیار قدرتمند هست برای کشور، برای اینکه عبور بکنه از همه بحران‌های ملی که پیش روش هست و او رو تهدید میکنه. اینکه چطور واقعا ما این نسخه رو و این علاج درد رو بتونیم در جامعه تبیین بکنیم، به نظر میرسه که مسئولیت سنگین رو هم پیش روی سیاستگزاران کشور ما داره، هم دست اندرکاران و موضوعات مسائل فرهنگی و هم خود مردم، گروه‌های مردمی، فعالین حوزه رسانه. اینکه به هر حال ما فرهنگ ایثار و شهادت رو و ارزش‌های اون رو، ارزش‌های مثل مقاومت رو یک الگوی عینی بکنیم، مردم رو به خصوص جوانانمون و نوجوانهامون رو با رشادت‌هایی که در طول جنگ اتفاق افتاده، ایثارگری‌هایی که صورت گرفته، خود شرح حال شهدای ما، رزمندگان ما، به نظر میرسه که بسیار میتونه روی این نسل اثرگذار باشه. کارهایی هم تو این در واقع ایام صورت گرفته، نمیتونیم از کنار تلاش هایی که گذشته بگذاریم، اما چرا اون تأثیری که باید رو نداشته؟ ما چقدر نیاز نسل امروز رو در این آموزه ها در نظر گرفتیم و تلاش کردیم با ابزارهای نو با اون صحبت بکنیم، به نوعی متقاعدش بکنیم و او رو تربیت بکنیم برای آینده؟
بله، بنده معتقدم که در رابطه با سوال، به تعبیر ساده‌تر داشته های نظام مقدس جمهوری اسلامی، فرهنگ مقاومت، ما اولین کاری که بایستی بکنیم بیاییم منشأ و کانون اون رو بررسی کنیم.
بله.
ملت قهرمان و بزرگ ایران، کشور ایران در طول تاریخ و تمدن 7000 سالش همیشه منشأ نزاع، درگیری و جنگ های مختلف.
بله.
ما به نقلی در 2720 سال گذشته تا الان 1140 تا جنگ ایران تو ایران داشتیم و زمانی بود که وسعت جغرافیایی ایران حدود 10 میلیون کیلومتر مربع بود. من میخوام سوال بسیار دقیق و ارزشمند شما رو به اندازه فهم خودم جواب بگم. آیا جنگ نبود؟ آیا مردم ایران در جنگ ها نابود نمی شدن؟ چرا؟ می شد. در جنگ جهانی اول حدود 9 میلیون به نقلی از مردم ایران کشته شدند. سفیر امریکا در خاطراتش میگه وقتی من از بغداد اومدم توی همدان، دیدم جوانان نوجوانان و سگها مثل زامبی افتادن روی سر جنازه‌ها، جنازه رو دارن میخورن. در جنگ بعد از جنگ جهانی، در جنگ جهانی دوم حدود 4 میلیون ما کشته دادیم. چرا به عنوان مبدع و منشأ تحول نشد؟ و یا آیا در گذشته ما در 125 سال حاکمیت قاجار و 53 سال حاکمیت پهلوی 3,813,000 کیلومتر از مرز ایران جدا شد، چرا درش مقاومت به وجود نیومد؟ من این جواب شما رو در درجه اول به نقل از خودم جواب نمیگم، به نقلی از یک آقای به نام که البته سرور عزیزم سردار بزرگوار سردار خورشیدی فرمودن، به نقلی از آقای به نام مایکل برانت عرض میکنم. در یه کتابی میاد تبیین میکنه، میگه چرا انقلاب اسلامی علی رغم همه توطئه ها، که من نمیخوام این بحثو چون فرصت نیست، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله انقلابهایی بوده است که قبل از به وجود آمدنش دشمن داشت، قبل از به وجود آمد. یعنی شما اگر بیایید جریانات سیاسی که از زمان مشروطه حضور داشتن، لیبرالها، التقاطیها، چپیها، اسلامیها، این 5-6 تا به اصطلاح جریان را بررسی میکنی، میبینی که از قبل از انقلاب دشمن انقلاب بودن. ولی چرا اومدن تو صحنه؟ چاره‌ای نداشتن. مثل این که دیدن که یک نسیم ارزشمند بهاری به وجود آمرده اومده، یک سیلی برای افتاد، گفتن اگر ما خودمون رو از این سیل حداقل خودمون چکار نکنیم، خودمون حضور پیدا نمی کنیم، فردای ما محو میشیم. این انقلاب لزوم. در اینجا آقای مایکل برانت میگه دو چیز منشأ و مبدأ حرکت شیعه است و منشأ و هر مبدأ این حرکت یک مرجعیت. بله. من میخوام جواب شما رو عرض کنم. بله. یک مرجعیت. میگه در تمام نظام‌های سیاسی مبتنی بر اعتقادات وقتی بررسی میکنید، یک دینه که مردم نگاه میکنن ببینن و میخوان آبشخور اندیشه خودشون رو از یک فرد بگیرن، دیگه هیچ کاری ندارن. خدا رحمت کند حاج قاسم سلیمانی رو، والله 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 تنها راه عاقبت به خیر اینه که چشمان شما به زبان این حکیم خردمند باشه. این یه مرجعیه. این رو در خطبه 169 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام به زیبایی بیان میکنه. ان الله بعث رسولا هاديا بكتاب ناطق و امر قائل ولا يهلك عنه الا هالك الى اخره اون خطبه شریفه. که اینجا بس یک منشأ چیه؟ مرجعیته. چرا مرجعیته؟ این مرجعیت متصل به کانون وحیه که در نگاه ماشیعیان نیابت عامه آقا چیه؟ امام زمانه. لذا شما الان نگاه میکنید واقعا بعد از حالا 46 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، البته خدمت شما عرض کنم بسیاری از این چیزهایی که گفته میشه ناشی از جنگ روانی و جنگ شناختی دشمنه که میخواد بگه که همه مسئولین نظام مشکل دارن، مشکل اقتصادی دارن، فساد اقتصادی دارن. نه، چنین چیزی نیست. پس اولین منشأش اینه. چون این منشأ سروران عزیز ملت قهرمان ایران متصل به اون مبدأ است، لذا شما همین الان امروز شنبه است دیگه، پس فردا دوشنبه است.
بله.
شما فکر کنید که مردم بر چه اساسی حضور پیدا میکنن؟ بنده این یک. و دومش رو آقای مایکل برانت میگه عاشورا و عزاداری. این کانون از مبدأ رو دارم عرض میکنم.
سردار حالا... تا پایان وقت نداری، من میخوام دقیقا در خدمت سردار خورشیدی باشیم.
من یه 2 دقیقه این چند تا مساق اگه نیست نگم دیگه. لذا ما این مبدأ است. ولی حالا مصداق نگاه میکنیم، میبینیم مصداق زایش فرهنگ مقاومت درست بعد از انقلاب. لذا من یک داستان خدمت شما، داستانی از آقای حال نیول حسن، یکی از رهبران فتح. سردار عزیز میگه قبل از انقلاب وقتی که ما کشته، بله کشته میدادیم به خاطر اینکه تأثیر منفی روی به اصطلاح رزمندگان ما نداشته باشه، یه جوری کشته را مخفی میکردیم. ولی بعد از انقلاب اسلامی بر اساس فرهنگ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله روی دست میگرفتیم، تو به تعبیر زیبای حاج قاسم سلیمانی که فرماندهان ما امامت می کردن، نمی گفتن برو، می گفتن بیا.
درود بر شما، درود میفرستیم به روح پاک و مطهر همه شهدای دفاع مقدس، همه رزمندگان و فرماندهان عزیز. قطعا منش اونها، روش اونها همیشه میتونه در واقع چراغ راه آیندگان باشه و ما فراوان وامدارشون هستیم. سردار خورشیدی بزرگوار، خیلی فرصت نداریم تا انتهای برنامه، در حدود 2-3 دقیقه در خدمت شما هستیم، جمع‌بندی بکنید و توصیه های پایانیتون رو به شنونده های عزیز ما و همینطور دعوت مردم به حضور پرشور و شعور در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن.
همونجوری که فرمودن، انقلاب اسلامی رو خدای رحمان نگه داشته و خون شهدا، اما واقعا مردم در تمام فرازها و روند این انقلاب در این 46 سال همواره نقش بسیار تعیین کننده داشتن و ما هم به عنوان یه رزمنده کوچیک تقاضا ازشون میکنیم که 22 بهمن را فراموش نکنن، هر کدومشون یه نفر دو نفر رو با خودشون بیارن، چون این مسئله تحلیل مسئله راهپیمایی یه تحلیل امنیتی داره اصلا. یعنی شما اگر دشمن ببینه آدم کم میاد، فوری میره سراغ بانک اهدافش، وقتی که ببینه که نه خیلی محکمه، مجبوره که از او بانک اهداف یه چند تا رو خط بزنه. لذا تقاضا داریم عاجزانه که انشالله مثل سالهای گذشته، البته به نظر من بررسی که من پیش خودم دارم، امسال بیشتر از سالهای قبله به خاطر حضور ترامپ و یاوه‌گویی هایی که کرده، مردم ایران جوابشو میدن. حالا خوب نیست من یه حرف بزنم، ولی مردم ما هر آنجایی که بهشون حمله بشه بیشتر تحرک پیدا میکنن. خیلی متشکرم.
درود بر شما، متشکریم از سردار خورشیدی بزرگوار، سردار عیالی بزرگوار. برای همه شما شنوندگان عزیز آرزوی صحت و سلامت داریم و انشاءالله شاهد حضور پرشور شما در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن باشیم. فردا در ویژه برنامه راهنما شبکه رادیوی گفتگو شنونده موضوع انقلاب اسلامی و مشارکت مردم هستین. به همکاران عزیز و پرتلاشم در تولید و پخش شبکه رادیوی گفتگو خدا قوت میگم و برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و معنا میسپارم در پناه حق.
با شعار جشن حضور تا ظهور، خیزش عظیم ملتی آگاه و دلاور در آورگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن، بیعتی دوباره با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با امام خامنه‌ای مقدس العالی و شهیدان بالا مقام. تجلی شور و شعور انقلابی، تفکر امید و وحدت ملی، همین با هم میآییم. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خیلی خوشحالیم که امروز هم افتخار داریم در خدمت شما باشیم، من و همکارانم، از این لحظه تا ساعت 22. امیدوارم شما هم همراهی بفرمایید. آنچه که تقدیم حضور شما میشه، ساخته میشه، زحمت کشیده میشه، همش برای رضایت خاطر شماست. با ما در ارتباط باشید، با راه‌های ارتباطی که شبکه رادیویی گفتگو برای شما ایجاد کرده، و میتونید با ما، کنار ما، همراه ما این برنامه ها رو شنونده باشید، اظهار نظر کنید. 301035 همین ابتدای این بخش تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن سال روز دهه فجر انقلاب اسلامی رو.
۲۲ بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ، بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مقدس ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود، در خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، نبش شرقی کوچه نورافکن، منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. بعد دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
این نهضت نوآوری، ساخت نوآورانه که چند سال شروع شده، چه در وزارت دفاع، چه در ارتش، چه در سپاه، این باید ادامه پیدا کنه. خوشبختانه سازمان‌های نظامی ما و همچنین صنعت نظامی ما لیاقت خودشون رو ثابت کردن، نشون دادن که می توانن کارهای بزرگ انجام بدن. از اون کارهای بزرگی که تا حالا انجام دادید، بزرگترش را هم می توانید انجام بدن.
اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نوردید.
بعد از ظهر شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده. بله همه ما دست به دست هم